الله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب یکایک ما و محفل ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره کردیم که اگر ما باید به همراهی اولیاء خدا برسیم و بتوانیم با همه وجود در این سیر به سمت خدای متعال اولیاء خدا رو همراهی بکنیم، این همراهی متوقف بر مقدماتی است که اگر این مقدمات تحصیل نشه این همراهی ها هموار و فراهم نمیشه. دوستان اهل بیت علیهم السلام، اونهایی که با اولیاء خدا همراهی کردن، خونشون رو پیش روی اولیاء خدا دادن، این صفت ها رو به کف آورده بودن. بزرگتر شدن از دنیا، فراغت از دنیا، بیشتر خواهی، این درک از عظمت‌ها بود که اینها رو به استرار به ولی خدا رسوند تا جایی که حاضر نبودند از ولی خدا جدا بشن و بالاتر اینها به جایی رسیدند که با تجلیات ولی خدا بر اونها، به خصوص در شب عاشورا وقتی حضرت ملکوت عالم رو، ملکوت خودشون رو نشون دادن، اینها غرق در محبت ولی خدا شدن. دیگه هیچی جز ولی خدا رو نمیخواستن. حرکت انسان به سمت ولی خدا گاهی به خاطر اینه که بیش از دنیا رو میخواد و میفهمد که بیش از دنیا در کنار ولی خدا به دست میاد. گاهی بصیرت پیدا میکنه و میفهمد هیچی بهتر از خود ولی خدا نیست و در واقع این همراهی ریشه در محبت خود ولی خدا پیدا میکنه. اگر به اینجا رسید دیگه اهل وفا میشه. اونایی که اهل وفا هستن کسانی هستن که محبت ولی خدا قلوب اونها رو پر کرده و هیچ چیز جز ولی خدا در قلب اونها نیست و بعد ظرافت محبت و همچنین سرعت و دقت محاسبه محبوب رو میبینن. اینها هستن که به وفا میرسن و پیمانه ها رو پر میبرن. بی حساب انسان نمیتونه اهل وفا بشه. اینجور نیست هر که گفت من اهل وفا میشم اهل وفا بشه. رسیدن به مقام وفا به ولی الله منوط به پشت سر گذاشتن درجاتی است. قدم اول فراغت و زهده تا قدم های بعدی که بزرگانی مثل مرحوم فیض فرمودن آخرین گام وادی محبته که انسان غرق در محبت خدا و اولیاء خدا بشه. که من گمان میکنم از این هم لطیفتره، مقام عبودیته، باید با محبت به عبودیت رسید. انسان حق نداره خودش رو حتی در مقام محبت ببینه، ما عبدی. در هر صورت این یک مسیر بسیار طولانی و پیچیده است، یک مسیر سنگینی است که انسان میبایست طی کنه. اگر انسان این قدم ها رو بر نداره و این وادی ها رو طی نکنه، به همراهی اولیاء خدا نمیرسه. اولین قدم فراغت از دنیاست، بزرگتر شدن از دنیا، که اشاره کردیم این فراغت از دنیا با چند چیز حاصل میشه. یک سلسله بصیرت ها لازمه که نگاه جامع و واسع به دنیاست، همه ابعاد دنیا رو دیدن، این نگاه جامع دنیا رو در دل همه هستی دیدن و با این نگاه به کوچکی دنیا و حقارت دنیا پی بردن، این نگاه واسع. نگاه جامع ما رو به تلخ کامی های دنیا آشنا و بصیر میکنه. انسانی که به تلخ کامی های دنیا آشنا شد، راحت از کنار دنیا میگذره. علت این که ما از سر سفره دنیا بر نمیخیزیم گاهی به خاطر اینه که تلخه های او رو مورد توجه قرار نمیدیم. و الا اگر انسان در دل این شیرینی ها اون تلخی ها رو دید، در دل طلوع غروب رو دید، هیچ وقت دل نمیبنده. جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی ستاره رو دید، غروبش رو که تماشا کرد، فرمود لا احب الافلین. این که خود رو نگه نمیداره و غروب میکنه، این که نمیتونه منو هدایت کنه. لا احب الافلین. اگر انسان نگاهش جامع شد، تلخی ها و ناکامی های دنیا رو درک میکنه. اگر نگاهش واسع شد، حقارت و کوچکی دنیا رو درک میکنه و بیش از دنیا رو میبینه. این دو گام. حالا اگر هر دو اینها، این بصیرت های الهی که میاد انسان رو به راه نیاورد، گام سوم گام بلاء الهی است که میاد برای اینکه ما رو از این محدوده ها جدا بکنه، ما رو راه ببره، سالکمون بکنه. اگر ساکن شدیم، ایستادیم، زیر پای ما رو داغ میکنه. این بلاها برای سالک شدن ماست. خب مواجهه ما با این بلا باید چجوری باشه؟ عرض کردیم هر سه مطلب رو بسیار ظریف خدای متعال در سوره مبارکه حدید بیان کرده. دو مطلبش رو در شب گذشته تقدیم کردم. یکی این بود نگاه ما رو به دنیا اصلاح میکنه، نگاه ما رو نگاه جامع میکنه. میفرماید اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. همه دنیا همین بازیگری هاست. این یک. دو، که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. همین بساط بازیگری هم برقرار نخواهد ماند، یک دوران بسیار کوتاهی داره. حیاتی است از آسمان نازل شده و به سرعت دامنه این حیات جمع میشه و همه حیات دنیا رو به مرگ میره. اینم دوم. این درخت زیبایی که در بهار میبینید، این گیاه زیبایی که میرویه، این کشتزارها، وقتی در پاییز میایید نگاه میکنید چه میبینید؟ چیزی از اونها نمونده، پرکاهی از اونها مونده. این هم نکته دوم. این دو نگاه، دو خصوصیت دنیا که ما رو به بصیرت میرسونه. بصیرت سوم و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. این بصیرت سوم بسیار بصیرت لطیفی است، خیلی لطیف و زیباست. فرمود کار به همین جا ختم نمیشه. اولا دنیا همش بازیگری است، بازیچه ها عوض میشه، ولی بازیگری عوض نمیشه. انما الحیات الدنیا لعب. دوم این که این بازی جمع شدنی است، این خیمه برقرار نمیمونه، این خیمه رو جمع میکنن. شما اگه دست و پای خودتون رو جمع نکردید، خیمه رو از بالا سرتون برمیدارن. جرس فریاد بر فریاد میدارد که بربندید. سوم این که کار به همینجا تموم نمیشه. ای کاش که یک حیات محدودی بود و بساط این حیات جمع میشد. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. این حیات گذرایی که در یک قبض و بست از نو جمع میشه، مسیر شماست به سوی یک آخرت. نوع حرکت شما در این دنیا نوع مواجهه خدا رو با شما معلوم میکنه. گذار به آخرت، وقتی وارد آخرت شدید اونجا یا مغفرت است یا عذاب، یا رضوان است یا عذاب. بنابراین این دوران کوتاه دنیا رو خوب بشناسید. اولا دورانی است گذرا و ثانیا معبر شما به رحمت و رضوان، مغفرت و رضوان یا عذاب است. این هم بصیرت سوم. بصیرت چهارم، سابق و الاب مغفرت من ربکم. حالا که فرصت ها تمام میشه، شما به استقبال عذاب یا مغفرت میرید، فرصتتون خیلی کوتاهه. که مثل غیت اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر را، طولی نمی کشه که همین زیبایی ها، همین کشدار سبز اول خشک میشه بعدم حطام میشه. بنابراین سابق و الی مغفرت من ربکم، مسابقه بدید، فرصت کوتاه رو مغتنم بشمرید. حالا که یا عذاب است یا مغفرت و رضوان، سابقو تو این فرصت کوتاه وظیفه شما مسابقه است. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماوات و که ارض السماء و الارض. مسابقه بدید به طرف اون بهشتی که به طرف مغفرت و رضوان. رضوان رو شاید ترجمه کرده در آیه بعد به بهشت، بهشتی که یک لبه او به وسعت آسمان ها و زمینه، ارزوها که ارز السماء و الارض. اعدت للذین آمنوا بالله و رسله، این آخرت برای همه نیست، برای عده محدودی است. سعی کنید جزء اونها باشید، جزء مؤمنین باشید. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خودتون رو به فضیلت ها و فضل الهی برسونید. این فرصت کوتاه برای اینه که شما به فضل الهی برسید. اینم مطلب دوم. حالا نکته سوم، اگر این توجه ها پیدا شد، در کنار همه این توجه ها و سبقت ها و مسابقه های شما، حتی اگر اهل مسابقه باشید، باز آدم های اهل مسابقه هم بی نیاز از بلا نیستن. این طور نیست که اونایی که اهل سبقتن بی نیاز از بلا هستن، اونایی که اهل سرعتن بی نیاز از بلا هستن، اونایی که روحشون از دنیا بزرگتر شده با تمام توان حرکت میکنن به عجز میرسن. در حرکت به سوی خدای متعال، انسان سالک بیقراری که تو دنیا قرار نداره، مسابقه به طرف رضوان و فضل الهی میده، این انسان اهل سبقت، این انسان اهل سرعت که با تمام توان به سمت خدا حرکت میکنه، به دو تا عجز میرسه. یکی عجز در محبت، یکی عجز در لقا، یکی عجز در معرفت، یکی عجز در لقا، که از این دو عجز در مناجات 15 صحبت به میان آمده. سبحانک ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. خدایا تو منزهی، این راه ها تنگه، با برهان، با مشاهده، با مکاشفه، با شهود، با ریاضت، این راه طولانی نمیشه رفت. ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله. خدایا اون که تو دستش رو نگرفتی، اون که تو هدایتش نکردی، خیلی راهش تنگه. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. خدایا اون که تو هدایتش کردی، او به وضوح به حق میرسه. بنابراین همه تلاش ها، همه ریاضت ها، همه فکر ها، همه عبادت ها توان این که ما رو به لقاء حق برسونن ندارند، چون توان ما محدوده و مقصدمون بزرگ. اگر با همه توان اهل سبقت و سرعت باشیم، تو گردنه های این راه میمونیم، تو دامنه های این قله های بلند میمونیم. اونایی که اهل حرکت بودن، تو دامنه های این قله ها زمین گیر شده بودن. چرا؟ سبحانه که ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. لذا این انسانی که با تمام وجود داره حرکت میکنه فریادش بلند میشه، فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب طرق الوفود الیک، قرب علینا البعید الیسیر بعید الاسیر. خدایا دورها رو بر ما نزدیک کن، سختی های راه رو تو بر ما آسان بکن، تو ما رو در مسیر وصال خودت به سلوک حرکت در بیار. فسلک بنا تو ما رو به حرکت در وجعلنا من عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون و بابک علی الدوام یطرقون و ایاک فی اللیل و النهار یندبون. خدای ما از اون ما رو از اون بنده های قرار بده، از اون عبادت قرار بده، اونایی که بیدرنگ مبادرت میکنن بالبدار الیک یسارعون، فرصت ها رو از کف نمیدن، به سرعت به سمت تو میان، دائما کوبه در تو رو میکوبن، صبح و شب به تو مشغولن. خدایا تو ما رو تو این راه ببینید. پس همه اونایی که با تمام وجود حرکت میکنن به عجز میرسن، عجز از وصال، عجز از قرب، حتی عجز از معرفت. نه وصال سخته، معرفت هم ممکن نیست. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالی، میبینه این محبوب رو نمیشه بشناسی، نمیشه بهش برسی، بیقرار اوست. ولی هیهات، عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک ولم تجعل فلم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الى الا بالعجز عن معرفتک. خدایا دیده های قلب و انحسرت الابصار خیلی نزدیک بین تر از اینند که به پاکی های تو نظر بیفکنند. عقل ناتوان تر از اون هست که به درک کل کنه جمال تو برسد. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار. خدایا اونایی که قلب بصیر دارن دیده های قلبشون خیلی نزدیک بین تر از این است که دون النظر الى سبحات وجهک به پاکی ها و جلوه های وجه تو نگاه بکنن. راهی برا خلق به سوی معرفت خودت باز نگذاشتی الا بالعجز عن معرفت. انسان سالکی که عالم رو شناخته و میفهمد نعمت های عالم برای بازی کردن نیست، هر قدری قضایی داره، هر سرمایه‌ای تکلیفی به دنبالش میاد، با تمام وجود دنبال انجام تکلیف بوده، اهل سرعت بوده، اهل سبقت بوده، سریع بوده، فرصت ها و لحظه ها او رو پشت سر نگذاشتن، اهل سبقت بوده، نگذاشته دیگران بارو بردارن اگه زمین مون بره زیر چونش رو زیر بار بده، نه، هم بر فرصت ها جلو افتاده، اهل سرعت ساره، هم تعلل نداره که تکلیف رو دوش دیگران بندازه، سابق. این آدم اهل مسارعه و مسابقه به عجز میرسه، این عجز راه گشاست. این عجز انسان رو به اضطرار میرسونه. اضطرار ترکیب اشتیاق و عجز. انسان بیقرار عاجز مضطر میشه، هم میخواهد هم نمیتونه. اون وقت است که این انسان به اضطرار رسیده رو خدا حالا با بلا سالک میکنه. اون وقت این انسان در راه هرچه بهش میرسه دیگه باید غافل نباشه، این بلای خداست، نشانه گیری شده، اندازه گیری شده، شانه خالی نکنه. مطلب سومی که در این آیات سوره مبارکه حدید آمده اینه، هم نگاه جامع میده، هم نگاه واسع میده، هم بصیرت میده که دنیا جای درنگ نیست، سابقو الی مغفرت من ربکم، هم در کنار اینها یک گشایش دیگری داره، میفرماید که ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر حادثه ای که در بیرون برای شما پیش میاد، زلزله ای، سیل، طوفان، سختی هاست، قحطی هاست، جنگ، درگیریه، چه در درونتون براتون پیش میاد، بیماری هاست، فقر هاست، رنج هاست، غصه هاست، اینا همه با نشانگیری خداست. قبل از اینکه این تیرها رو به نشانه بزنیم، در یک کتابی معین کردیم، مقدر کردیم. حواستون جمع باشه. خیال نکنید تیری تصادفاً از ترکشی رها شده به طرف شما پرتاب شده. بعد در آیه بعد می‌فرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. این برای اینه که وقتی هرچی از دست دادید غصه نخورید. اگر کسی اینو فهمید که ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، فهمید هر چه به انسان میرسه نشانگیری خداست، قبل از اینکه تو این عالم ظهور پیدا کنه نقشش رو تو یه جای دیگه کشیدن، 100% مطابق تقدیره. این آدم به جایی میرسد که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، هر چی از دست میده غصه نمیخوره. ولا تفرحوا بما آتاکم، هر چی به دست میاره خوشحال نمیشه، به فراغت میرسه، آزاد از این آمد و رفته هست. خب حالا دو نکته رو من در باب این آیه عرض بکنم، درس پس میدم نظر اساتید خودم، جمع کنم عرضم. نکته اول این که چه ربطی بین آیه دوم آیه اول، این که من میدونم این حادثه‌ای که برای من پیش آمده، مصیبت عزیزی به من وارد شده، مالی از دست رفته، آبروی ریخته، میدونم قبلا توی کتابی نوشته، چرا قصه نخورم؟ چرا لکی لا ترسم؟ خب نوشته باشه. بعضی من دیدم فرمودن از مفسرین که خب آدم اگه بدون اینو از قبل معلومه دیگه قصه نمیخوره، خب چرا قصه نخوره؟ و از قبل معلومه. صرف این که از قبل توی یه کتابی نوشتن که موجب نمیشه من قصه نخورم. چرا قصه نخورم؟ چرا مغرور به نعمت نشم؟ حالا از قبلم نوشته باشه. شاید نکتش اینه. این آیه محصول همه اون چند آیه ایست که خوندم. انسانی که نگاهش به دنیا عوض میشه، میفهمه دنیا یک معبری است، یک قبض و بستی بیشتر نیست، و میفهمد که این فرصت کوتاه هم در مسیر یک هدفی است، و میفهمد که باید اهل سبقت باشه، و تو سبقتهاش زمینگیر شده، حالا بلای خدا به سراغش آمده، این اگه روشن شد براش که این حادثه ها نردبان سلوکه، بلاها نردبان سلوکه، چه بلا از سنخ ثروت باشه، چه از سنخ فقر، چه از سنخ بیماری باشه، چه از سنخ سلامت. این انسانی که میفهمد همه اینا نوشته شده، حالا نوشته شده یعنی چه؟ کی نوشته؟ مهم اینه کی نوشته. صرف نوشته شدن که موجب نمیشه آدم غصه نخوره. میفهمد که تو این نوشته دو نکته هست، یکی اون که نوشته حکیم بوده، مهربان بوده، عالم بوده، بصیر بوده، منو میشناخته، لطافتی که در بلای خداست همینه که به هر کسی همون بلایی رو نازل میکنن که نردبان عروج اوست. در روایات اینو داره، فرمود ما همه رو فقیر نمی کنیم، چون همه کتاب فقر ندارن، همه که با فقر سالک نمیشن، همه رو مریض نمی کنیم، همه رو غنی نمی کنیم، هر کسی اون ابتلایی رو برش پیش میاریم که میتونه با اون ابتلا رشد کنه. اگر فهمید این حادثه ها قبل از وقوع به وسیله خدای حکیم، خدای علیم، خدای مهربان تدبیر و تقدیر شده، یک، و دوم فهمید که این حادثه هایی که از طرف اوست هیچ کدام بنابراین موجودیت نداره،
اگر این دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهو که مثل غیث، اگر این دنیا جای مسارعه به طرف عالم آخرت جای مسابقه است، پس همه این حادثه ها دقیقا امتحان منن، مسابقه منن، زمینه رشد منن، کلاس درس منن. این نگاهی که انسان رو به جای میرسونه، انسانی که نگاهش به دنیا اینجوریست که این ثروت ها رو خدای متعال داره میده، بر اساس علم و حکمت هم میده، دقیقا هم به اندازه میده، هیچ موضوعیتی هم نداره، فقط تکلیف. این انسان وقتی سرمایه میاد خوشحال نمیشه، مغرور نمیشه. دیدید این آقایی که تو بانک پشت کیشه نشسته پول تحویل میگیره، پول بهش میدن خوشحال میشه، ممکنه 100 میلیون توی روز پول بگیره خوشحال میشه، جز تکلیف چیزی نمیاره. این پول باید مراقب باشی سرقت نشه، اشتباه نکنی، کم و زیاد نشه، از ریالش آخر شب و آخر سال ازت حساب میکشن که خوشحالی نداره که. اگر برای آدم حواله فرستادن که این پولو بده قصه میخوره، نه موقعی که حواله میاد باید تحویل بده قصه میخوره، نه اون موقعی که تحویل میگیره خوشحال میشه. چرا؟ چون میدونه اینا رو دادن برای این که باشی کاری انجام بده، هیچ موضوعیتی خودش نداره، اینا نمیمونه. انسان اگر فهمید این حادثه ها تحت اختیار من نیست، این همون نکته است که در آیه مبارکه سوره بقره عرض کردم. انسان چجوری صابر بلبلا میشه؟ وقتی بلا او رو به این رسون که انا لله، غرورش رو گرفت، تا حالا خیال میکرد جوانی مال منه، میفهمه مال من نبود، حالا که از خودم نبود بعد میفهمه انا الیه راجعون. کسی که بلا او رو به این دوتا بصیرت میرسونه صابر میشه. کسی که تو بلاء حق، تو مصیبت ها، کسی که عرض کردم اول اهل مسابقه است، من حد میزنم این آیه مال کسانی است که اهل سابقه هن، اون آیه قبلی رو پشت سر گذاشتن، مسابقه در راه خدا میدن، به عجز میرسن بلا میاد. اگر توجه داشته باشن که همه این آمد و شدها برای سلوک انسان، خدا میده و میگیره، این دادن و گرفتن هیچ موضوعیت نداره، فقط برای اینه که تو این دادن و گرفتن من رشد کنم. اگر کسی اینجوری نگاه کرد، نه وقتی میاد خود دادن براش موضوعیت داره، نه وقتی ازش میگیرن گرفتن موضوعیت داره. همه دنیا رو به دست راستش بدن خوشحال نمیشه، به دست از دست چپش بگیرن قصه نمیخوره. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در اون کتابی که برای فرزندشون نوشتن، اونجا میفرمند فرزندم اگر دنیا رو به دست راست پدرت بدن، با دست چپش میده به طوری که دست راست متوجه نمیشه. اینا اینجوری. این نکته هم. پس رابطه این دعای اینه، انسانی که میفهمه که حادثه ها، سختی ها، خوشی ها تصادفی نیست، یک پشت سرش یک تدبیر علیم حکیم دقیق الحساب هست، و دوم میدونه حالا که اون نوشته پشت سر این نوشتن تکلیفی است، موضوعیت نداره. اینا هستن که میتونن سالم دنیا رو پشت سر بگذارن. این نکته هم. نکته دوم اینه که اگر به اینجا رسید که همه دنیا رو بهش بدی، بشه آب رو منتت، انسان تو دنیا خوشحال نیست، یک دفعه همه این آب رو ازش بگیری، همهش اقبال کرده بودن یه جا ادبار کنن، بازم فرق نمیکنه، نه اون موقع تب میکنه، نه این موقع یخ میکنه، دمای بدنش تغییر نمیکنه، دمای روحش ثابت، اقبال و ادبارها عوضش نمیکنه، اصلا به درون روح این آدم راه پیدا نمیکنه. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اون وقت روایات متعددی ما داریم که معصومین فرمودن، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین امام صادق علیه السلام، ازشون سوال شد آقا زهد چیه؟ حضرت فرمود خدا زهد رو تو این آیه قرآن بیان کرده. زهد یعنی این، زهد یعنی این که آمد و رفت ها در وجود انسان اثر نگذاره. چرا اثر نگذاره؟ چون اون مراحل قبری رو طی کرده، چون به اون بصیرت ها رسیده، اون بصیرت هایی که در آیات قبل بهش اشاره شده. همینطوری که صبر یعنی پایداری با این بصیرت ها. صابر کیه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اونایی که بلا اونا رو به این دوتا نکته میرسونه، با بلا میرسن به این که خدا مبدأ، خدا غایته، و لذا تحمل میکنن، میفهمن این بلا هم از اوست هم به سوی اوست. اینا صابر. صابر اون کسی است که میفهمه او مبدأ و او غایته، او رو میخواد، و چون او رو میخواد میفهمه که این بلا از اوست و مرا به سوی او میبرد. این پایداری میکنه، این میشه صبر. صبر که بی خودی شکل نمیگیره که بسوزونن آدم رو بعد آدم صبر بکنه، مگه میشه؟ صابر اون کسی است که میفهمد با بلا، بلا او رو بصیر میکنه، میفهمه هر چه هست اوست، میفهمه که او محبوب حقیقی است، الیه راجعون، باید به سمت او رفت، و میفهمه که این رفتن چاره ای نداره جز همین بلا. این بلا بال پرواز ما بین لله و الیه راجعون، اینه که صبر نکنه. تا این بصیرت پیدا نشه، تا بلا آدم رو به اینجا نسونه که صابر نمیشه. انسانی با بلا به زهد میرسه و بلا او رو زاهد میکنه که بصیرت های قبلی داره شکل گرفته. میفهمه دنیا بازاره، رب حفیق قومون و خسر آخر و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رسان. میفهمه که دنیا جای درنگ نیست، سابق و لا مغفرت من رب. میفهمه که این بلایی که تو این دنیا میاد در مسیر همون حرکت انسان به سمت خداست، مکمل اون مسابقه انسانه. میفهمه که منی که اهل مسابقم با تمام توان به دو تا عجز میرسم، نه راهی به معرفت دارم نه راهی به قرب. بلاست که میاد فاصله ها رو برمیداره، بلاست که منو سالک و واصل میکنه، و میفهمه همه اینا تقدیر حق برای سلوک من. اینه که به فراغت میرسه، لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد یعنی زاهد اون کسی است که فارغه و فراغتش اینقدر نافذه. دیدید بعضی ها خودشون رو بیخیالی میزنن، این زاهد نیست. این وقتی نعمت میاد جابجاش میکنه، لوتی مسلکه، وقتی نعمت میره میگه رفت کرد، این که زاهد نیست. لوتی مسلکی غیر زاهد. زهد فراغت ناشی از این بصیرت ها و ناشی از حرکته. زهد مال اون کسیست که سابق او. انسان تا تو فرصت ها با تمام توان حرکت نکنه که زاهد نمیشه. به فراغت نمیرسه، از دنیا بزرگتر نمیشه. زاهد، امام الزاهدین امیرالمومنین است. فرمود لو اوتی تو اقالیم السبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعسلاها فی نملت آخد منها جلبا و شعیرن، یا جلب شعیرن ما فرد. هفت آسمان هرچه هست، همه لذت هاشون، یه جرعه کنن تو کام من بریزن، بگن یه پوست جو از دهنه یه مورچه به ناحق بگی نمیگیرن، اینقدر برای من ارزش نداره. این میشه زاهد. این که خود امیرالمومنین به ما فرموده، یه خطبه تو نهج البلاغه است، خیلی عجیبه. زیل اون خطبه حضرت وقتی توضیح میدن که آقا اهل دنیایی که امروز هستن چهار دستن، همشون دنیا رو میخوان شکلاش فرق کنه، چهار جور اهل دنیا رو توضیح میدن، زیلش میفرمان و تکون دنیا اصغر عندکم من حصالت غرض من قرازت من حصالت قرز و قرازت جلم. فهمود دنیا در نزد شما شیعیان، در نزد امیرالمؤمنین دوست ها باید از این دو چیز کوچکتر باشه. این دو چیز چقدر ارزش داره؟ حصالت قرض. قرض یه درختی است، فایدهش اینه از پوستش از پوست این درخت برای دباغی کردن پوست حیوانات استفاده. این خاصیت برای اینکه از این پوست هم استفاده کنن، این پوست رو میکوبن، گاهی تو آب میریزن، میگیرن اون لر تهنشینی که ازش میمون تای آب که دیگه باید بریزن دور، اونو بهش میگن حصاله. دیدی گاهی آب میبه میگیرن اون توفاله های که اون تهنیمونه میگن حصاله. حصاله قرض میفرماد از این باید در نظرتون پستر باشه. خودش به چه درد میخوره که حصالش به چه درد بخوره؟ خودش برای دباغی پوست بکار میکنه. قرازت جلم. دیدید چوپان ها پشم دام ها رو میچینن، اونایش که به درد میخوره بر میدارن، اونایش که دیگه ریزه است به درد نمیخوره بهش میگن قرازت جلم. این ریزه قیچی ها رو بهش میگن قرازت جلم. این ریزه قیچی ها به چه درد میخوره؟ فقط مشکل بار، هیچ فایده نداره. باید پول بدن بیان جمع کنن بریزن دور، به درد هیچ که نمیخوره. از اصلا دنیا در نگاه شما بعد از شیعان امیرالمومنین هست. اگه میخوان همراه امیرالمومنین حرکت کن، اگه میخواین دنبال امیرالمومنین علیه السلام بریم، باید اینجوری باشه. من حصالت قرض و قرازت جلم. خود حضرت که فرمود حکومت شما با همه وسعتش در نگاه من احون من افتت انز، از آب بینی بز سرما خورده که عطسه میکنه از بینیش بیرون میاد خارتر. خیلی عجیب. در تعبیر دیگه ای داره فرمون دنیای شما در نظر من از استخوان خوک در دست جزامی حقیر. ابن عباس میگه یادم نیست در کدام جنگ بود، تو خیمه امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود، گیوهشو وصله میکرد. گفتم وقتی وارد شدم از اون فرمود ابن عباس این گیوه چقدر میازه؟ گفتم آقا اون یکی لنگش هم بذارید کنارش هیچی. فرمود حکومت بر شما به اندازه این یه لنگ گیوه برای من ارزش نداره. این امیرالمومنین کسی میتونه با او حرکت کنه سالک بشه؟ که لااقل اگه اونجوری نیست ولتکن دنیا اندکن اصغر من حصالت قرض و قرازت جلم. ما باید نسبت بزنیم و الا هم سفر امام حسین نمیشه شد. اگه میخواییم همراه بشیم باید این گام ها رو برداریم. البته من یه جمله بگم، ذکر مصیبتم باشه، ولی به یه چیز باید امیدوار باشیم، من خیلی راه رو مشکل نکنم. راه محبت خیلی نزدیکه. حالا شاید یه شبیه روایت شو خدمتون تقدیم کردم که سالکین متفاوت راهشون. اونی که راه ما رو نزدیک میکنه اینه که با بلاء امام حسین حرکت کنیم. این خیلی راه رو نزدیک میکنه. سفینة الحسین اسرع. یعنی بلای خودمون که ما اهل بلا کشی نیستیم، اونایی که اهل راهن میتونن بلا بکشن. حالا ولی خدا بلا کشیده بیفتیم تو این وادی، با این بلا میشه به جایی رسید که فاسأل الله بحقکم و بالشأن الذی لکم عنده ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصابا بمصیبه. بالاترین درجات اهل بلا رو میشه با عاشورا رفت. چشممون از بلای امام حسین برنداریم، به میزانی که ما ذوب در عاشورا میشیم سالک میشیم. حالا مراحل سلوکش هم من مکرر عرض کردم، تو زیارت عاشورا آمده دیگه که مراحله، ولی با بلای ولی خدا میشه سالک شد. این ایام بهترین ایامه که ما صبح و شبمون با امام حسین باشه. یه خورده دامن لذت هامونو جمع کنیم، دامن خورد و خوراکمونو کم کنیم. شنیدید حضرت فرمود اینایی که زیارت کربلا میرن در کامل زیارات، حضرت فرمود تزورون ولا تزور، زیارت جدن میرید. این عمل بسیار مهم که اینقدر روایت میگه برید زیارت کنید. اگه کسی نره زیارت کنه تو بهشت خونه نداره، مهمانه. اگر برید زیارت هر قدم چنین و چنان بتون ثواب میدن. اگه سالی یه بار کسی بتونه بره نره جفا کرده به جدن و هم سال اینا. خیلی روایت هست، اینقدر روایت فراونه که بعضی مثل مرحوم مجلسی و پدر بزرگوارشون فتواشون اینه زیارت امام حسین مثل حج واجبه برای مستطیل. حد نظر ایشون اینه. حضرت فرمود تزورون ولا تزورون، ای کاش نمیرفتید زیارت. گفتن آقا ما چیکار میکنیم؟ فرمود غذای لذیذ با خودتون میبرید. و کسی کربلا میره غذای لذیذ میخوره؟ این مال مختص زیارت امام حسین علیه السلام است، از مختصات زیارت ایشونه، نه سایر ائمه. در سایر ائمه آزاده. تو این ایام هم آدم خوبه یه خورده دامن لذتهاشو جمع کنه، کمتر بخوره، کمتر بیاشامه، کمتر گفتگو کنه، مواظب باشه لبخند رو لبش نیاد، یه مقدار این مراقبه ها رو داشته باشه و بعدا التماس کنه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام که یه راهی برای آدم به سوی عاشورا باز کن. برای بعضی ها باز شده ها، نشونشون دادن صحنه های عاشورا رو، غروب عاشورا رو، جاهای دیگه عاشورا رو. التماس کنیم به حضرت، به چشممون التماس کنیم گریه کنه، به قلبمون التماس کنیم بسوزه، حواسمون رو جمع کنیم به عاشورا این ایام. تا روز عاشورا که میاد، اگه تا الانم انسان خودشو هنوز تو خیمه امام حسین نرسونده، تا روز عاشورا برسونه. با شفاعت امام حسین این راه رفتنی است. اگر امام حسین دست حر رو نمیگرفت، حر به این زودی که نمیرسید که. اگر امام حسین دست زهیر رو نمیگرفت، زهیر عثمانی که به این زوری نمیرسید که. نه سجده ها، نه اینا راه گشا نبود. با امام حسین خیلی راه نزدیک میشه، چون رنجش رو امام حسین کشیده دیگه. بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهال. نمیشه بگی چقدر مصیبت کشید. چه عزیزایی رو در راه خدا داده. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول. ما چه میفهمیم به امام حسین چه گذشت؟ به امام سجاد علیه السلام در کامل زیارات عرض کرد آقا چقدر گریه میکنی؟ 25 ساله. فهمود چی میگی فلانی؟ یوسف، یعقوب 11 تا پسر داشت، 12 تا یکیش از جلو چشمش غایب شد، میدونه زنده است. اینقدر گریه کرد چشماش نابینا شد و بیزدت این آمن الهوز. در یه روز پیش چشم من 18 نفر از بهترین ها سر بود. فرمود وقتی من یاد اون عزیزها میفتم خنقت نل ابره، اینو اینجوری لغوی معنا میکنن، قصه گلوی منو فشار بده، بخواد منو خفه کنه. کسی چه میفهمه امام حسین چه کشیده روز عاشورا؟ برای دستگیری ما، برای هدایت ما. این روزهای خورده از حضرت بخوایم حجابا رو کنار بزنه، باطن ماجرا رو ما ببینیم، واقعا عبادت امام حسین تو روز عاشورا ببینیم، دلدادگیاشو به خدا ببینیم، سجده هاشو ببینیم، خضوع هاشو ببینیم، دست و دلبازی هاشو در راه خدا ببینیم. چقدر امام حسین دوست داشتنی است، محبتش تو دل همه اولیا هست. خدا دوست داره اونایی که امام حسین دوست داشتن. همه لحظات امام حسین دوست داشتنی است. همه خوبای عالم قربون صدقه امام حسین است. جبرئیل میمد گهوارش میجنبید. ولی روز عاشورا امام حسین یه جور دیگه دوست داشتنی شده. نمیشه بگی چقدر امام حسین روز عاشورا دوست داشتن. به خصوص برای اولیاء خدا چجوری با خدا معامله کرده. من یه دو جلوه بگم زود بگذرم. این جلوه امام حسین روز عاشورا همه که نمیفهمن که، نه لطافت و زیبایی کار امام حسین رو و نه اون قربت و تنهایی امام حسین و وتر موتور بودنشون. این وتر موتور بودن مال ما قابل فهم نیست، مال اونای قابل فهمه که تو هی زیارت های امام حسین ببینید ائمه میگن السلام علیک ایها الوتر الموتور. ما خیلی برامون این رنجی نیست، قصه ای نیست، یعنی چی وتر موتور؟ میسوختنم. جناب علی اکبر سلام الله علیه وقتی قربت امام حسین رو دید، دید نوبت او شده. اصحاب رفتن، تو اصحاب بودن نمیذاشتن بنی هاشم برن. هم باید با دست این پدر به معراج رفت، هم قربت امام حسین رو باید یه فکری براش کرد. نمیشه بگی چقدر امام حسین رو دوست داشته، نمیشه بگی تو اون لحظه چقدر به امام حسین علاقه داشته. به همون اندازه مصیبت امام حسین برای سنگین. ما الان قصه قربت امام حسین گاهی از پدرمون میاره. من دوستانی دیدم، ما که عاشورا نبودیم، ما که ندیدیم، ما که چیزی بمون نشون، ما که امام حسین اونجوری که باید نمیشناسیم. ببینید وجود مقدس علی اکبر چقدر برای قربت امام حسین میسوزه. اومد محضر امام حسین، اجازه میدید برم میدان؟ امام حسین بلافاصله فرمود برو عزیزم، درنگ لازم نیست، آماده است، همه زمین ها از قبل آماده شده برای پروازش، فرمود برو. ولی از اون طرف ببینید امام حسین چقدر به علی اکبر علاقه داره، به اندازه ای که به پیغمبر خدا علاقه داره. او رو پیغمبر خدا رو در اون میبینه، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول. لذا فرمود برو، ولی دنبال سر علی را افتاد. این امام عزیز محاسنش رو دست گرفت، رو به آسمان، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدای تو گواه باش، ببین اینا چه دارن میکنن. کسی چه میفهمه قصه امام حسین رو؟ کی میفهمه؟ یوسف کجا، علی اکبر کجا، اربن اربا شدن کجا، و بلای یوسف کجا؟ وقتی بهش میگفتن یعقوب چقدر گریه میکنی، هلاک میشی، میفرمود انما اشکو بثی و حزنی الالله، خدا میدونه من چه میکشم. شما که یوسف شناس نیستی، شما چه میفهمید، چه کار با من دارید؟ انما اشکو، من که با شما حرف نمیزنم. انما اشکو بثی و حزنی الالله. وقتی به طرف میدان رفت، محاسنش رو دست گرفت، دیگه با خدا صحبت میکنه، خدا تو گواه باش، خدای تو ببین چه کسی داره میره تو میدان. بلند بلند فرمود امام حسین که لعن نمیکرد، ولی اینجا جای لعنه. عمر صدر قطع الله رحمک کما قطعت رحم، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. یعنی بدونید این یه شخصیت استثنایی است. تو دو تا زیارتنامه حضرت تعبیرهای عجیبی، یه تعبیر حضرت رو جزو مصادیق آیه تطهیر به حساب آورد، جزو معصومینه. رفت میدان، نمیدونم چه درکی از امام حسین پیدا کرد. من این تعبیر رو اینجوری میفهمم، نسبتم نمیدم که یا به امام حسین عرض کرد الاتشو قد قتلنی، درست تشنگی ظاهری بود، میدان جنگ، بزرگترها آب نخوردن، همه تشنن، بزرگترها بیشتر تشنن، سهمی آبشون رو به بچه ها دادن، اینا همه سر جا خودش. ولی من یه چیز دیگه میفهمم، ما اما این امام حسینه، یه اشتیاق و آتشی به امام حسین پیدا کرد، یه جوری میخواست به معرفت امام حسین برسه، به وصال امام حسین برسه علیه السلام، تشنه بود، اومد محضر امام حسین. لذا در نقل داره امام حسین زبانش رو تو دهان علی اکبر گذاشت. خب تفسیرهای مختلفی شده، خب بله عزیزم من از تو تشنه ترم، همه تعبیرام خوبه، من خودم گاهی تعبیر کردم، بله رفته تو دل دشمن، نه توان دفاع داره نه به شهادت میرسه. متوجه شد امام حسین راضی نیستن هنوز به شهادتش، اومد اجازه بگیره، یه جوری با امام حسین حرف زد، دل امام حسین راضی کرد. عرض کرد دیگه نمیتونم بجنگم، دیگه خستم، دیگه از پادر اومدم. امام حسین توان مجدد داشت. این تفسیر خوبیه، ولی من حد میزنم چیز دیگری است. جوری وقتی تو میدان رفت، حجاب کنار رفت، براش امام حسین رو دید، تشنه شد، آتش امام حسین بیقرارش کرد، برگشت اومد الاتش رو قطع. امام حسین زبانش رو تو دهانش گذاشت. این زبان تو دهان گذاشتن خیلی معنی داره. امیرالمومنین میفرماد تو آخرین لحظه نبی اکرم زبان در دهان من گذاشت، هزار باب از معارف به روی من گشود، از هر باب هزار باب او رو به یه مقامی رسوند. بعد فرمود بقیه جام رو از دست جدم مینوشی، برو، من از این تطمیمم همینو میفهمم، برو، امیدوارم به زودی از دست جدم سیراب شی، یعنی من تا اونجایی که میشد سیرابت کردم. بقیه معرفت رو از نبی اکرم باید بگیری، بقیه راه رو با شفاعت ایشون باید بگیری.